اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این مجالس منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل و عزیزانی که در جمع ما بودند به جوار رحمت الهی واصل شده اند تقدیم به ساحت مقدس امیر مؤمنان صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه آیات شریفه سوره مبارکه مؤمنون بحث از حفاظت از نماز به عنوان هفتمین ویژگی مؤمنین یاد شد که اشاره کردیم این آیه شریفه والذین هم علی صلواتهم یحافظون اشاره به وقت نماز، آداب نماز، ادب در نماز، مکان نماز، زمان نماز دارد. یک بنایی شد که وعده کردیم امروز بعضی از عزیزان گلایه میکنن که آقا مثلا ما در کانون خانوادمون، در فامیل ما، در همسایگی ما کسانی هستند که اینها به نماز اعتقادی ندارن. ضمن این که ما در روایت هم داریم اگر کسی خیر انجام بدهد نماز به جا نیاره، در حدیثی از امام علیه السلام هست که انجام کار خیر بدون نماز لا خیر فیها، اصلا خیر در این عمل نیست. لا خیر فی عمل لا صلاة فی، کاری که اگر نماز توش نباشه ارزشی نداره. و پیغمبرم فرمود روز قیامت معیار نمازه. اولین چیزی هم که میارن پای حساب برای حساب رسی نمازه. رسول خدا فرمود اول ما یحاسب العبد یوم القیامه الصلاة. پرونده رو میکشن جلو، میگن اول پرونده نمازی آقا یا این خانم رو بیارید جلو، اگر نماز قبول شد بقیه اعمالتون رو بررسی میکنن، اگر نماز مردود شد اصلا به کارهای دیگه رسیدگی نمیشه. من امر اساسی خدا را نسبت به وظیفه بندگیم زمین گذاشتم، حالا به کمیته امداد کمک میکنم، به سومالی کمک میکنم، به فلان بنیاد کمک میکنم، چه ارزشی داره؟ خیرات، کارهای مستحبی، واجبات، همه این اعمال زیر چتر نمازه. آقا بلند شده آمده حج، دو رکعت نماز بلد نیست بخونه. توی مجلسی عرض کردم یه سالی ما روحانی کاروان عمره بودم، حالا به زائران میگفتم، گفتم آقا من شیراز کاری به کسی ندارم. تا حالا نشده من به یک نفر غیر از موسم حج، اونم زمانی که مسئولیت روحانیت به عهدمه، برم به کسی بگم آ بیا حمد و سورت رو بخون. مردم وظیفه‌شون حمد و سورتشون رو درست کنن. بله اگر آمدن گفتن آقا می‌خوایم حمد و سورتمون رو بخونیم شما بشنو، میگم چشم. به یک نفر نخواستم و نگفتم آقا شما خمس مالتو بیار بده. مردم وظیفه‌شون خمسشون رو بدن. آمدن مراجعه کردن، راهنمایی میکنیم، نیامدن با خودشون. خب تو مسئله روحانیت کاروان مسئولیت دیگریست. یا آقای پیرمردی بود، گفتم آقا شما بیاید حمد و سورتون، گفت من نماز میخونم. گفتم میدونم میخونی، یه بار برای مام بخون ببینیم چجوری میخونی. با اکراه آمد. گفتم یه دو رکعت نماز بخون ببینم نماز طوافتو چطور میخوای بخونی. و الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، سبحان ربی الاعلا و به حمده، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خیلی خلاصه. صرف جویی ما تو نماز یاد گرفتیم، تو پول خرج کردن که اهل اسرافیم، تو وقت هدر دادن جاهای دیگه که باکیمون نیست. به نماز که میرسیم تون تون نماز میخوانیم. امیر المؤمنین در مسجد کوفه نشسته بودن، یه کسی آمد تون دو تون شروع کرد نماز خوندن، آمد بره آقا گفتن صداش بزن. صداش زدن، آمدن حضرت بودن، این چه نمازی که تو خوندی؟ نقرک نقر القراب، تو مثل کلاغی که نوک زمین میزنه این نماز خوندی. حضرت فرمودن اگر این گونه بمیری مسلمان نیستی. چه نمازی که داری میخونی؟ هنوز سجده نرفته سر بلند میکند، هنوز ذکرش تمام نشده میره رکوع، هنوز ذکر رکوعش تمام نیست تو حرکت میگه. و ما برای امر خدا اهمیت قائل نمیشیم. به این آقا گفتم آقا چند سالته؟ با من 70 و چند سال. گفتم اینجور نماز میخوندی؟ و بله همین نمازه. گفتم شما کجا تشریف داشتی؟ گفت شیراز. گفتم ریال عربستان سعودی به تومن ایران چنده؟ دیدم دقیق نرخو گفت. خودم مرد حسابی، تو این سن و سال نرخ پول تو دستته، اما دو رکعت نماز صاف نکردی جواب خدا رو قیامت چی خواهی داد؟ هر کاری هم کردیم یاد نگرفت. دیگه به خانمش گفتم آقا شما از طرفش نیابت بکن همین جوری بخونه همین چهار تا کلمه رو، شما هم براش دو رکعت بخون. حالا دیگه قیامت چون اینا با خداست و خودش میدونه. در همین سال جاری آقایی بود، هر چه اصرار میکردیم آقا بیا یه حمد و سوره بخون، میگه آقا من استاد دانشگاه هستم، به من میگه بیا نماز بخون. گفتم من که جسارت نکردم به شما، ما میخوایم مطمئن بشیم اسم شما رو تو این دفتر میخوایم تیک بذاریم که آقا اومد خوند. آمد چندین جای حمد و سورهش اشکال داشت. آیان محترم، لا حیا فی الدین، تو دینمون حیا نباید به خرج بدیم. آرمونم نشه، چه اشکالی داره؟ من در محضر از آیت الله والدم از خود ایشون نقل میکنم، باز الحمدلله توفیق نصیب هممون شده، چند روزی در محضر ایشون هستیم و دعای مؤمنین انشاءالله همیشه مورد توجه پروردگاره. من از حضرت آیت الله والد چنگدر میگفتن اواخر عمر مرحوم جد ما مجتهد مسلم فقیه مدرس، گفتن گاهی اوقات یه دفعه یه جوانی رو میدیدم گفتن بابا بیا، گفتم من پیر شدم، من یه بار حمد و سورم رو میخونم ببین درست میخونم. آقا کسر شأنمون نشه. حالا من هر رتبه ای دارم هر مقامی دارم، خب آقا یه بارم حمد و سورت رو بخون. یه وقت بعد میگفتن که اون مثلا افراد گفتن آقا این حرفایی هم چی؟ ما حمد و سوره شما رو درست کنیم. گفتن بابا دین تعارف بردار نیست، شاید من پیر شدم به خاطر کهولت سن بعضی از حروف رو نتونم از مخرج درست ادا کنم، شما جوانی دقتتون بهتره بتونید ایراد ما رو بگید. حتی ایشون تو روش تربیتی هم این کار رو میکردن ها. یا آقایی از پیرمردای شیرازه گفت آج آقا من جوانیم نوجوانی بودم، بابام رفته بود به آقای آچخ گفته بود این نماز حمد و سوره غلط میخونه. گفت آمدیم مدرسه منصوریه، آقای حاچخ صدا میزنم گفتم بابا بیا، با آمدم گفتم من یه بار حمد و سوره رو میخونم ببین درست میخونم. ما همیشه عادت کردیم و وقتی کسی را میخوایم ارشاد کنیم مایه از خودمون نمیذاریم، از طرف مایه میذاریم، طرف رو خرابش میکنیم تا بسازیمش، و این اشتباس. میگیم آقا بیا هم دو سوره بخون، میخوام غلط تو بگیرم، خب این بدش میاد. از خودمون مایه بذاریم، آقا من یه بار من میخونم شما بشنو. اونو آقا برای من نقل کرد، گفت من خیلی خجالتم کشیدم، گفتم آقا من کیم بخوام هم دو سوره شما رو بشنوم. گفتن حالا گوش کن. گفت یه مرتبه ایشون خوندن، تو خوندن هم دو سوره ایشون چند تا اشتباه تو هم دو سوره خودم پیدا کردم. گفت بعد شهامت این کار رو پیدا کردم، گفتم آقا اجازه میدید منم یه بار بخونم؟ گفتن بخون. و شروع کردم خوندن، گفتن بابای من اینجای نمازت، اینجای نمازت، اینجای نمازت رو درست کن. اون آقا الان شاید حدود 80 سالشه، گفت آی حدائق خدا شاهد است هیچگاه لذت شیرینی اون ارشاد آی حاج شیخ که ایراد من را به من گفت اما با این وضع فراموشم نمیشه. خب حالا ما گاهی اوقات میبینیم که تو فامیلمون، بستگانمون، بعضی آدم های خوبی هست. اول خدا بد نیافریده، بدی معلول عمل کرده ماست. خدا همه را برای خلیفت الله شدن آفرید. خدا فرعونش را هم آفرید تا خلیفت الله بشود. یزیدش را هم خلق کرد تا نماینده خودش باشد. حالا یزید یزید شد، فرعون فرعون شد، صدام صدام شد، اینا راه باطل رو رفتن، ولی کسی خدا بد نیافریده. افراد فطرتها پاکه، ضمیرها پاکه. حالا چرا گاهی اوقات بی توجهن؟ امام اشتم فرمود مردم اگر زیبایی گفتار ما را بفهمند از ما تبعیت میکنند. علت این که شما میبینید بعضی از مردم از دین فاصله میگیرن چون ارزش دین رو نفهمیده، ارزش نماز رو نفهمیده، ولذا اینجا یه کار جدی که باید اتفاق بیفتد آشنا کردن مردم با معارف دینی است. شما همین کار رو بکنید بعد ببینید مردم چه کار میکنه. شما یه نفر رو با خدا آشنا کن، اون میشه مبلغ اسلام، دیگه نمیخواد بهش بگید پول خرج کن، خودش پول خرج میکنه. نمیخواد بگید بیا هیئت، خودش میاد هیئت. من یه نمونه رو عرض کنم از همین مسجد. سالها قبل یک روز، دو روز مونده بود به ماه مبارک رمضان، یه جوانی آمد گفت آی حداقی، یه خانواده جوانی هن، زن و شوهر، عروس 19 ساله است، داماد 24 ساله. اینا اصلا تو خط اسلام و دین و مذهب و دیانت نیستن، هر شبم تو جلسات پارتی هن، از ساعت 12 شب تا 4 صبح. بله شما این جلسات رو نگاه نکنید، این محافل رو نبینید، خانواده خودتون رو نبینید، بعضیا واقعا مستضعفن از نظر دینی، واقعا غرق شدن در گناه. اون آقا گفت من خیلی سعی کردم روی اون مرد کار کردم، صحبت کردم، از قشر مرفع شیرازم هستن، بیش از این دیگه زورم نمیرسد، اینا یه سوالاتی دارن که من نمیتونم جواب بدم، یه وقتی برای اینا بذارید. گفتم فردا یک ساعت به اذان ظهر تو دفتر. این دختر و پسر آمدن، پسر اول نسبت به خدا حرف داشت و اصلا کی میگه خدا هست و حقشو بپرسه و جواب بدید، ناسزا نگیم، سکه کفر صادر نکنیم. حضار محترم، یک بار یک بار تو تاریخ پیغمبر و 12 امامتون ندارید، اگر دارید بیارید، یک امام یا رسول خدا یک نفر رو تو گناه سرزنش کرده باشه. همیشه گناهکار رو میشه، گناه را میشکستن نه گناهکار رو. ما برعکس عمل میکنیم، ما گناهکار رو خورد میکنیم، بی نماز، بی حجاب، حروم خور، شراب خور. بابا بگو شراب بده، بگو بی نمازی بده نه تو بدی، بگو حرام خوری بده نه تو، او صفت بد تو بذار کنار، تو که خوبی، تو که خلیفت اللهی. صفت بد بد حجابی تو ترک کن، تو که انسانی، تو که نماینده خدا هستی، این اخلاق بد رو بذار کنار. خب این اخلاق پیغمبر بود. اینا آمدن این از خدا سوال داشت پیغمبر، یک ساعتی صحبت کردن دیگه وقت نماز شد. آقا ما سوال زیاد داریم. گفتم فردا بیاید دفتر. خب فردا روز اول ماه رمضان بود، تو همین مسجد قهرن اینا خوردن به نماز جماعت و گفتم من سخنرانی هم دارم. اینا چون سوالشون زیاد بود موکول شد به بعد از سخنرانی، آمدن ناخواسته تو جمع نمازگزارا. خب شرکت کردن. تو صحبت‌های ما برای اینا سوال پدید می‌آمد. روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم سوال هم الی ماشاءالله بود. اینا واقعا تشنه بودن. خدا شاهد بعضی از جوانای جامعه ما، من که میگم خدا یا شرمنده هستی دیگه، بیش از این مزمون نمیاد، ولی اینقدر جوانها پاک، اینقدر مستعد، اینقدر آماده کار نکردیم، یا اگرم کار کردیم بد کار کردیم. به جایی که دست بگیریم بلند کنیم، زدیم زیر پا، واژگونش کردیم رو زمین. یه روز آیون یادم نمیره، ماه رمضان بود، روز پنجم یا ششم بود، اینا گفتن آقا ما سوال زیاد داریم، امروز اگر اجازه بدید ما شما رو برسونیم منزل. گفتم اشکالی نداره. خب آیون رفتید با اینا که با شما برنگشتن؟ آقا پدر متدین مذهبی مسجدی نیم ساعت با جوونش وقت نمیذاره، نیم ساعت این جوونو درک نمیکنه و میگه چرا نماز نمیخونه. خب میگه تو یه نمازخون بدخلاق اونق، از من انتظار داری دنبال تو را بیام؟ مسلمان باید خوش اخلاق، با ادب، احترام گذار، مهربان، همون گونه که پیغمبر شما بود. ما سوار ماشین اینا شدیم که ما رو برسونن به منزل. نرسیده به چهارراه زرگری دیدم یه دفعه این جوان یک از این آب میوه ها رو در آورد، نیزد روز ماه رمضان از تو ماشین در انظار مردم تعارف کرد به ما. ها شما یه آب میوه بخورید، خسته شدید منبر رفتید. دیدم اصلا پرت از قضیه بود، نمیدونست روزه یعنی چه، نمیدانست. گفتم که ماه رمضان است، ماه رمضان کسانی که سالمند باید روزه برن. گفت من پس با اجازتون خودم میخورم، شما روزه هستید. گفتم شما هم اگر کسالتی دارید تو انظار عمومی روزه خوردن هم حرام و هم خلاف اخلاق. دیروز من تو همین خیابه که از خیابانهای شیراز میام، دو تا دختر جوان از این آب معدنیات دستشون بود، راحت میخوردن و میرفت. من اعتقادم اینه اینا شیطنت استکباره، دارن تست زنی میکنن. همونطور که رو بد حجابی دارن تست میزنن، من دلیلم دارم. عمدن حرمت شکنی رو بعضی ها رو وامی دارن به حرمت شکنی، بیرن شما یه مسجدی هم تذکر میری یا نمیدی، شما یه متدین هم حرف میزن یا نزن. اگه دیدن بیخیالید بدتر از اینم انجام میدن. اگر دیدن واکنش نشان دادید، با اخلاق حرف زدید، بالاخره کار رو متوقف میکنن. دو تا دختر جوان راحت تو خیابون آب معدنی دستش هی میخورد و میرود، میخورد و میرود. این آقا با این که تذکرم بهش دادم شروع کرد آب میوهشو خوردن. گفتم خدا یا آبرو ما رو حفظ کن، ما برای شما سوار این ماشین اینا شدیم. ما حالا نگن این آقای اداق منبر میره بعد بغل دست یه روزخار تو ماشین نشسته داره میخوره و اینم حرف نمیزنه، نمیدونن که ما برای چی سوار شدیم. اما خلاصه کنم آیان، کار این دختر و پسر به جایی رسید که روز هفتم یا هشتم رمضان بود، این پسر آمد 2,000,000 تومان خمس داد. خانمش میگفت دیگه این شب و روز شده نماز. من میگه من اصلا نماز نمیخوندم، که من بهش گفتم خودتو اذیت نکن، نماز نمیخوندی، حالا فشار به خودت نیار، از خدا کمک بخواه، قضا رو به جا بیار، ولی اینکه از همه کار دست بکشی نماز. گوه حاج آقا ما اصلا نماز نمیخوندیم. شبها هیئت فدایان ابوالفضل میرفتیم، این پسر میامد تو هیئت، خانمش تو ماشین دم در هیئت، هوام سرد بود، این خانم شیشه ماشین رو میکشید پایین، سخنرانی رو گوش میکرد. روز 15 16 ماه رمضان بود، گفت آقا میخوایم سه شب احیا رو تو منزلمون احیا بگیریم. از این جوانها غافل نشید. آقا میلیاردر در خونش به رو اهل بیت باز نمیشه. یه جوان 24 ساله با 4 تا حدیث و روایت و چند ساعت وقت گذاشتن گفت میخوام احیا بگیرم، که من تو همین مسجد اعلان کردم ادهیم آمدن. گفت شبهای احیا، گفتم شبهای احیا من گرفتارم نمیرسه. گفت شب 27 همون شب 600 نفر رو سحری داد. نگفتیم سحری بده، مجلس گرفت، سحری داد، فامیلش رو دعوت کرد. عازم حج شدم، خانمش گفت که آقا شما عازم حجید. ما رفتیم، توسط خانواده ما تلفن کارت سعودی ما رو گرفته بود. یه روز تو مدینه بودم، دیدم تلفن ما زنگ خورد، دیدم اون دختر جوانه. و حاج آقا شما مدینه هستید؟ بله. گفت یه خواهش میسه از شما کرد. گفتم بفرمایید. گفت کی میرید حرم رسول الله؟ گفتم من شب آب به وقت ایران ساعت 10 تا 11:30 تو حرمم. گفت میشه تلفنتون روشن باشد من یه زنگ بزنم؟ میخوام با پیغمبر صحبت کنم، فقط صدام تو حرم پخش بشه. خودم اشکالی نداره. رفتم تو حرم رسول الله، رفتم جای خوبی هم نشستم نزدیک ستون توبه. تلفن زنگ خورد. آیان محترم یه دختر 19 ساله چنان تو تلفن زار میزد. من کمتر حالت این گونه ای رو از مقدسها متدینین نماز شبخانها تو حرم پیغمبر دیده بودم. چنان ادبیات مؤدبانه ای به پیغمبر داشت. یا رسول الله ما قابل نیستیم، نظر عنایتی به ما بکنید. و گریه یه 10 دقیقه این دختر تو تلفن گریه میکرد. بعد گفت من یه خواهش از شما دارم. گفتم بفرمایید. گفت میشود برای من از مدینه یک تسبیح و یک مهر سوغات بیاری؟ من تو تلفن نگفتم که اینجا مهر نیست، مهر جاش کربلاست، اینجا میگیرن از ما. گفتم چشم. همون شب آمدم تو بعثه، ساعت 11:30 شب بود، حاج آقای قرائتی نشسته بودن، آیت الله محدث‌زاده فرزند آقای آچه خباس قمی نشسته بود. جریان این دختر و پسر رو نقل کردم. آقای قرائتی خیلی گریه کرد. آیت الله محدث‌زاده فرزند آچه خباس قمی دست کرد تو جیبش، گفت من یه تربت اصل امام حسین دارم، ای از بابام حاج شیخ عباس صاحب مفاتیه، قریب به 50 سال از خودم جداش نکردم، این تربت خاص قتلگاست، اینو گذاشته بودم تو جیبم که مردم با من دفن کنن، ولی این دختر رو از خودم لایقتر دیدم، این مهر رو از طرف من بهش بدید. اینا جوانای شما هستن. همین که شبها میره تو پارتی، همین که نماز نمیخونه، حاجی خوب کار کردی و جواب نگرفتی، گفتی و پاسخ مثبت نشنیدید. خب ما نسبت به این جوانها چه وظیفه داریم؟ اینا که فطرتشون پاکه، فطرتشون خدا جویان است. نکاتی رو من خدمت عزیزان در روش‌های تربیتی عرض کنم. اولا حضار محترم، فطرت همه انسان‌ها فطرت حقیقت طلبی است، یعنی همون بد بد بدش هم که شما میبینید فطرتش پاکه. خاموش کرده روشنایی فطرت رو، از فطرت با مردم حرف بزنید. این یک، با اخلاق و احترام و ادب سخن بگیم. حالا نماز نمیخونه نگیمش تارک الصلات، خرابش نکنیم، شخصیتش رو ضایع نکنیم. جوانی آمد پیش من گفت حاج آقا دیگه به خدا قسم از دین بریدم. گفت من گاهی اوقات نمازامو با تأخیر میخونم. گفت مادرم سر صفحه قضا که میشینیم، حالا یکی از برادرام نمازشو اول وقت میخونه، من گاهی اوقات تنبلی میکنم با تأخیر میخونم. گفت سر صفحه که میشه مادر اول برای اون قضا میکشه، اگه گوشتی تو خورش میندازه تو ظرف او، میگه قضا و بالای ای بخوره تو سر تو، همه چیز برای این. اینجور میخوای نماز خون تربیت کنی؟ خب اینو با برادرش داری دشمن میکنی، با خودت داری دشمنش میکنی، از خدا داری زدش میکنی، از نماز داری زدش میکنی، اینجور با تربیت کرد؟ ما شخصیت بدیم، حرفی رو که شما میخواید حق بگید با شخصیت بگید. ابو جهل از سران کفر بود، آدم متکبری بود، گاهی اوقات میامد خدمت پیغمبر تو مکه، زمانی که رسول الله مکه بودن، لباس پیغمبر رو میگرفت میکشید، توهین به پیغمبر میکرد. بعد رسول الله برمیگشتن رو میکردن به اون، گفتن فرمودن یا ابل حکم، اون نام پیغمبر رو به زشتی میبرد، پیغمبر نام او را به زیبایی و کنیه میبردن. ما یک کلمه حرف تند بهمون بزنن میخوایم 10 جواب بدیم، یه جمله حرف توهین آمیز میزنن کوتاه نمیایم. بابا اگه میخوای بسازی او رو، با حرف تند کسی ساخته نمیشه، با خشم و غضب کسی اصلاح نمیشود. نمازخون میخواید تربیت کنید، اول باید اخلاق داشته باشی. پیغمبر اسلام با اخلاق اسلام رو پیش برد. حالا بنده پدرمه، خانممه، بچه هام هستن، نشون بدم که نمازخون یعنی چه. بگه آبا ببینید این که نماز میخونه خودش خوش اخلاقه، خودش وظیفه شناسه، خودش کوتاهی تو انجام اعمالش نمی کنه. اول با اخلاق، دوم مردم هرچی از دیگران انتظار دارید خودتون عمل کنید، خودتون به کار بگیرید، بچه های شما یاد می گیرن از شما. شخصیت طرف رو خرد نکنیم، از فطرت انسان ها حرف بزنیم. خود فطرت عامل بسیار مؤثری است در احیای انسان ها. فطرت ها فطرت های خداجویانه است. و بعدم ما به عزیزانی که میخوایم اینها رو به سمت و سوی نماز بیاریم، ببینید اینایی که من عرض میکنم همه دنبالشن، راه رو گم کردن. یک، همه خودشون رو دوست میدارن و همه کرامت خواهی رو دوست میدارن. شما اگر یک نفر تو این شهر پیدا کردید که بگه من بالاخره دوست ندارم احترامم بذارن، این مگر اینکه عقلش اشکال داشته باشه؟ شما نوجوان، جوان، پیر، عالم، جاهل، غنی، فقیر، همه دوست دارن حرمت اینها حفظ بشه. این خصلت خود دوستی و کرامت خواهی که میگن حب ذات که تو وجود همه انسان هاست، اینو شما باید از طریق نماز وارد بشی. برادرم، همسرم، خواهرم، فرزندم، همسایه من، مگه نمیخوای عزیز بشی؟ راه رسیدن به عزت با خدا بودنه. مگه تو کرامتو نمیخوای؟ مگه تو خودتو دوست نمیداری؟ خدا به حضرت موسی فرمود موسی همه مردم دنبال عزتن، عزت رو من در بندگی خودم قرار دادم، مردم در خانه اینو اون جستجو میکنن. اما العز فموجود فی خدمت الخالق. دختر محترمه مگه شوهر خوب نمیخوای؟ دختر محترمه مگر آینده خوب نمیخوای؟ مگر عزت نمیخوای؟ من باور کنین گاهی اوقات با بعضی از همین بدحجاب ها صحبت کردم، ظرف یکی دو جلسه مینید واکنش نشان میدن. خانم دختری بود، پدر و مادرشون جانشون کلافه شده بود از دست این دختر، یه دختر 16 ساله. چند جلسه این دختر آمد رفت، حجابش از مادرش بهتر شد. بله، انسان که عزت و دوست میداره. پدری آمد تو همین دفتر مسجد، گفت آقا یه پسری دارم خدا مرگش بده، جلو خود پسر میگفت. حتی پسر قیافش هم یه قیافه عجیبی بود، شکل و شمایل خاصی داشت، موها و قیافه و نخودی ریش اینجا گذاشته بود و یک شکل با دو رکعت نماز وحشت میخوندی. هی پدر گفت، این پسر بیچارم سرشو انداخته بود پایی. پدرم آدم تحصیل کرده بود، گفت آقا ما از خدا آرزو میکنیم خبر مرگشو به ما بدن، نمیدونید این پسر چه میکند. هی جرائمشو گفت. حالا من به پدر اشاره میکردم اینا رو نگو، بابا آبرو بچه هاتون رو نبرید، خرابش نکنید. علی علیه السلام فرمود شما چطور انتظار داری شخصیتی که خراب کردی بعد میخوای شخصیت پیدا کنی؟ فرزندتو جلو همه سبک کردی بعد میخوای عزت پیدا کنه؟ بعد گو آقا ای به امام زمان ناسزا میگه، به خدا ناسزا میگه، به پیغمبر ناسزا میگه، و من مرگشو از خدا میخوام، این کافر است، این نجس است. پدر که حرف زد گفتم آشون بفرمود بیرون. به پسر گفتم پسر جان تو کی رو دوست میداری؟ گفت هیچ کسو. گفتم خودتو چی؟ گفت خودم هم دوست نمیدارم، از زندگی خسته شدم. گفتم خیلی بد شد، تو خودتو دوست نمیداری، پس چطور میشه رو تو اعتماد کرد؟ هیچ کس به تو نباید اعتماد کنه، تو وقتی خودتو باور نداری. یه مقدار صحبت کردم، گفت حاج آقا خدا شاهد من امام زمان رو دوست میدارم، از لج این پدر این حرفا رو میزنم. شما فکر میکنید من با امام زمان دشمنم؟ من با خدا دشمنم؟ من این قیافه‌ای که برای خودم درست کردم میخوام حال پدر و مادرم رو بگیرم. ای وای از پدر و مادرهای نادان. گفت نمیدونید اینها چه میکنن به ما تو منزل، با چه اخلاق تندی، با چه برخورد خشنی. منم عمدن کارایی که اینا بدشون میاد انجام میدم. خب این بیراه رفتنه. پروردگارا ماها رو در امر تربیت توفیق تدبیر عنایت بفرما. صلواتی ختم کنید. قال علی علیه السلام الصلاة حصن من سطوات شیطان. خب راههای کرامت بخشی امیرالمومنین فرماد نماز حصنیست از و دژیست در برابر وسوسه های شیطانی. ما یکی از کارهایی که برای انگیزه ارتباط با خدا باید ایجاد شود، بعد از این که ما به عزیزانمون تفهیم کنیم بابا خودتو اگه دوست میداری، عزت میخوای، کرامت میخوای، کرامت در خونه خداست. امام جواد فرمود از ثقت و بالله ثمن لکل قال، با خدا مردم وصل بشید، بهای به دست آوردن هر چیز گرانبهایی است. و اعتماد به خدا نردبان ترقی برای رسیدن به هر مقام بلندی است. کجا میخواید برسید که با خدا نمیرسید؟ چی میخواید به دست بیارید که از خدا نمیاد خدا براتون فراهمش کند؟ برای خدا همه چیز ممکن است، مقدور است. این رو ما به عزیزانمون تفهیم کنیم، بگیم بابا حداقل خودتو که دوست میداری، آینده که میخوای، پول که میخوای، از پول که بدت نمیاد، پولم در خونه خداست، شغلم در خونه خداست، زندگیم در خونه خداست، سلامتیم در خانه خداست. از حب ذات بگوییم، اینها رو دعوت کنیم به حب پروردگار. اینم یک نکته دیگر. نکته دیگر از مسائلی که تو ذات انسان هاست برای انگیزه ارتباط با خدا بسیار کاربردی است، حق شناسی و شکر منعم. من در یکی از دبیرستان‌های دخترانی شیراز سخنرانی بود، دیدم یه تعداد سوالای دانش آموزا اینه که ما چرا باید نماز بخونیم؟ مگه خدا محتاج نمازه؟ اصلا دوست نداریم نماز بخونیم؟ اول که این حرف غلطی است، هیچ کس نمیگه نماز بخونید چون خدا احتیاج داره، هر کی هم بگه اشتباه کرده. میگن نماز بخونید چون به وظیفتون باید عمل کنید. امیرالمومنین میفرماد همه خوب بشید خدا همون خداست، همه بد بشید خدا همون خداست. ان الله تبارک و تعالی غنی عن طاعتهم و امنا من معصیتهم. اگه شما روزه میرید برای خودتونه، اگر نماز میخونید برای خودتونه، نه اینکه خدا احتیاج دارد. این یک نکته. اما اینکه چرا باید بخوانیم، حالا خدا که نیاز ندارد خیلی خوب، حالا چرا باید خوند؟ از همینجا باید ورود پیدا کرد که آقای محترم، خواهر من، برادر من، فرزند من، تو دوست داری اگر در حق کسی محبت کردی تشکر ازت بشه؟ خداییش دوست میدارید یا نمیدارید؟ بالاخره شما انتظار دارید اگه یه کار خوبی انجام میدید حداقل یه دست مریضایی بهتون بگن. و اینم بگم خدمت شما عزیزان، یکی از علتهایی که تو جامعه ما کارهای خوب داره رکود پیدا میکند، چون از کار خوب تشکر نمیشه، نمیشود. من البته ایراد ندارم، ولی یک گفتم اگر من جناب آقای رئیس جمهور رو میدیدم این جمله رو بهشون میگفتم. گفتم جناب آقای رئیس جمهور، ما تشکر میکنیم، ورزشکارها رفتن تو المپیک سال گذشته مدال آوردن، تو کشتی، تو ورزش ها، شما به بعضی ها 220 سکه بار آزادی یه واحد آپارتمان چه دادید؟ بسیار خوب، افتخار آوردن برای نظام، افتخار آوردن برای من و شما، ما مخالف نیستیم، تشویق باید بشن. اما درد دل اینجاست، موفق شدن در میدان مبارزه پهلوانی مهمتر است یا موفق شدن در میدان مبارزه درون؟ تا حالا شما چند بار شنیدید بگن تو این شهر فلان جوان رو به عنوان با اخلاق ترین جوان شهر تجلیل ازش کردن؟ تا حالا شنیدید؟ تا حالا شنیدید بگن فلان دختر چون محجبه ترین دختر بوده تو شیراز میخوان یه سکه بهار آزادی بهش بدن؟ من نمیگم 220 سکه، و حالی که خدا گواه هست هرچی اینجا خرج کنی جا داره. ما کار نکردیم که نتیجه نمیگیریم. برای کشتی 220 سکه میدیم، مردم تشویق میشن رو میارن. برای فوتبال تشویق میکنیم، نوجوان و جوان و همه رو به فوتبال میارن. اما در مباحث اخلاقی چقدر تشویق کردیم؟ البته الان یکی دو سال زارن نیروی پلیس راهنمای رانندگی این کارو دارن میکنن. من از قبل این رو گفته بودم، به مسئولین نیروی انتظامی هم عرض کردم، گفتم همین طوری که شما دوربین هاتون رصد میکنه تو جاده ها سرعت های بالای حد استاندارد رو نگه میدارید جریمه میکنید، یه عده‌رم نگه دارید تشویق کنید. میگو آقا با دوربینم داشتم نگاه میکردم، شما سرعتت سرعت استاندارد بود، بیست این هدیه برای شما از طرف پلیس. تا حالا اینو دیدید شما؟ خب نمی کنیم که نتیجه نمی گیریم، نکرده ایم که به نتیجه نرسیده ایم. ما فقط نسبت به بدی ها برخورد می کنیم. آه این بد حجابه، برخورد کن. به با حجاب چقدر شما برخورد مثبت کردی؟ به با حجاب چقدر تشویق کردی؟ به اون نماز اول خونش چقدر شما تشویق کردید؟ تو دانشگاه ها، تو بازار، تو مدارس، تو مراکز، تو ادارات. بله ما باید مبنا اخلاق و دین بشه، تشویق کنیم. آقای دکتر عبدالرحمن نوفل مصری میگه در قرآن تمام آیات متضاد به اندازه آمده، مثلا آیات شب به اندازه آیات روزه، آیات دنیا به اندازه آیات آخرت. 115 مرتبه خدا از دنیا یاد نموده، 115 مرتبه از آخرت. به همون اندازه که خدا از انبیا یاد نموده، شیاطین هم در قرآن و اجنه یاد شدن. اما میگه یه جایی قاعده به هم خورده، آیات تشویقی خدا دو برابر آیات تهدیدی خداست. این درسه. به پیغمبر وقتی میخوان رسالت بدن که آقا برو کار کن، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، اول به پیغمبر میگن شاهد باش، حاضر باش تو صحنه. این برای ماها درسه ها. ما متدینین رفتیم تو حسینیه ها، تو مساجد، تو خانه های خودمون، تو لاک خودمون، مردم، پیغمبر حاضر در صحنه بود، شاهد بود، بین مردم بود. فرهنگ خدا رو اگه میخواید توسعه بدید، برید تو مردم بگید، تذکر بدید شاهدن. حالا که میخوای شاهدی هستی چگونه کار کن؟ مبشرن، اول بشارت بده، اول امیدواری ببخش، بعدن به ترسان و نذیر باش. این اخلاق نبویست. خداییش جا دارد ما امروز تو دانشگاه هامون دانشجوهای اخلاقیمون رو بهترین تشویق ها رو بکنیم. معیار در قرآن آیون سواد نیست، معیار در قرآن ثروت نیست، معیار در قرآن زیبایی نیست، معیار در قرآن حسب و نسب نیست، معیار در قرآن ریاست نیست، معیار در قرآن تقواست. خدا میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر که تقواش بیشتره نزد ما عزیزتره. خدا نمی فرماد هر کی سوادش بیشتره، هر کی زیباتر است، هر کی پولدارتر است، هر کی قوی تر است، هر کی مشهورتر است. ان اکرمکم عند الله اشهرکم، عند الله اجملکم، عند الله اقواکم، عند الله اغناکم، ابدا عند الله اتقاکم. بیاد رو همین تقوا هزینه کنیم، هر کی تقوای بیشتری داره تشویقش کنیم، دولت بیاد سرمایه گذاری کند، تجار متدین مؤمن وظیفه شناس یک سری امتیازاتی به اینا بدن، حقم هست. کارمندان متدین وظیفه شناس تشویق بشن، دانشجوهای متدین وظیفه شناس تشویق بشن، دانش آموزی که تو مدرسه نماز اول وقتش رو میاد میخونه تشویقش کنید. بله ما وظیفه داریم، خدا نیازی به این عبادت ندارد، ما وظیفمون هست، اما ما متأسفانه تشویقم نمی کنیم. حالا آقا میبینی کار خوب میکنه، تشویقی هم نمیبیند. انسان ها که ایمانشون ایمان کامل نیست، در برابر این بیمهری ها و بیرغبتی ها سست میزنن. طرف میگه آقا من دارم سالها کار میکنم، نه کسی تشکری، نه کسی تجلیلی، نه کسی تقدیری. خب جا داره ما اینجا از جوانهای با ایمانمون تجلیل و تقدیر کنیم، و این سرشت بشره، بشر دوست میداره تجلیل رو. شکر منعم جزء ذات بشره، ما سپاسگزاری رو دوست میداریم. خدا هم میفرماد لئن شکرتم لأزیدنکم، پیغمبرم میفرماید من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگه مخلوق رو شکر نکردی خدا رو نمیتونی شکر کنی. یا تو از این آقایی که در حقت محبت کرده نمیتونی تشکر کنی، از اینی که داره در حقت لطف میکنه سپاسگزاری نمیکنی، میخوای سپاسگزار خدا باشی؟ من سپاسگزاری نعمت پدر و مادرم رو نمیتونم انجام بدم، میخوام شاکر خدا باشم؟ خب این شکر منعم و حق شناسی جزء ذات بشره. ما به اینایی که تو چرخه نماز نیستن بگیم آقا شما دوست داری وقتی کسی در حقت محبت میکنه حق شناسی کنی؟ به دانش آموزایی که از دبیرستانا گفتم شما سر جلسه امتحان اگه خودکار تمام شد، این همکلاسی بغل دستی یه خودکار میده برای 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، در حد یه صفحه استفاده میکنی. گفتم وقتی این خودکار رو به شما داد شما میگه چی؟ میگه ممنونم، تشکر میکنم. هر وقتم یادت بیاد تشکر میکنی. گفتم خدایی که میلیاردها نعمت سر راه این بشر آفریده، وجودت ای انسان کارخانه عظیم الهی است در کالبد وجود تو، تشکر ما از خدا همین 17 رکعت نماز یومی است. خب بچهای ما اگه بفهمن عمل میکنن. اینا رو نگفتیم به اینها، زیبایی ها رو نفهمیدن که فاصله میگیرن. نکته دیگر برای انگیزه های ارتباط به خدا ایجاد کردن، تمایل به تقرب. همه انسان ها تقرب رو دوست میدارن، یعنی رشد، بالا رفتن مقام، اعتبار، جایگاه های بالا گرفتن، این جز سرشت انسان هاست. انسان کمال طلب است. به کسانی که تو خط نماز نیستن بگیم بابا مگه نمیخوای عزیز باشی؟ مگه نمیخوای بالا بری؟ مگه نمیخوای محترم باشی؟ راه رسیدن به این کمالات و تقربات در خانه خداست. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کنن. نکته دیگر، اصلا انسان ها منفعت طلبن. غیر از اینه، هر کی توی مجلس بگه من منفعت طلب نیستم، من بهش ثابت میکنم که منفعت طلب. همین روزه شما منفعت طلبیست، اشکالم نداره. آمدن مسجد شما منفعت طلبیست، اما منفعت سالم، چه اشکالی داره؟ منفعت که چیز بدی نیست. سود آیون بده؟ سود حرام بده، ربا بده است، و الا هیچ کس تو عالم به اندازه خدا به بنده های سود نمیده. شما ببینید خداوند حداقل سودش 10 به 100، یعنی 100 به 1000، 10 برابر. به بعضی ها خداوند 70 برابر سود میده، به بعضی ها خداوند 700 برابر سود میده، به بعضی ها تو روایت داریم 70,000 برابر، به بعضی ها 100,000 برابر. تو عالم شما هیچ کسی مثل خدا پیدا نمی کنی. سود که بد نیست، رباخوری بد است. خب این منفعت طلبی جزء سرشت انسان هاست. به فرزندانمون عزیزان میگیم بابا مگه دنبال منفعت نیستی؟ مگه نمیخوای به یه چیزایی برسی؟ راه رسیدن به منفعت رو آوردن به خداست. دنیا میخوای خدا، آخرت میخوای خدا، هر چه میخوای در خانه خدا. قرآن هم میفرماد، آیون ببینید، قرآن میفرماد در سوره اعراف آیه 96، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خدا میفرماد اگه مردم شهرها و روستاها دو کار میکردند، ایمان می آوردن، تقوا پیشه میگزیدند، ما برکات رو از آسمان و زمین براشون نازل میکردیم. چرا گرفتار نکبت خشکسالی میشیم؟ چرا گرفتار نکبت سیل میشویم؟ چرا چاهای ما باید بره رو عمق 400 متر اونم آب تلخ؟ چرا پولها داره میره تو زمین چیزی هم در نمیاد؟ چرا؟ قرآن میفرماد ولکن کذبو، تکذیب کردی، خدا رو گذاشتید حاشیه، دارید چوبش هم میخورید. ولکن کذبو فاخذناهم بما کانوا یکسبون، تکذیب کردید، نتیجه تکذیب هم دارید میبینید. رسول خدا فرمود اگر چهار چیز رو مسلمانان رعایت کنن پیوسته در خوشی هستن. به اینا رو ما رعایت نمی کنیم. لا تزال امتی، پیوسته امتم در خوشی به سر می برد، اگه ناخوشیم داریم چوب اینجاها رو می خوریم. لا تزال امتی بخیرن، یک ما تهابو، پیغمبر فرمود تا با هم محبت می کنید. با هم محبت داریم؟ گاهی اوقات برادر با برادر، خواهر با خواهر، شیعه با شیعه، همسایه با همسایه سالها سر جنگ داره. یه خانم محترمه آمد پیش من قبل از ماه رمضان، گریه می کرد و می گفت حاج آقا مادرم مریض شد، 2 سال در بستر افتاده بود، گفت 2 تا از پسرهای سراغش نیامدن، 1 بار به این سر نزدن. گو این مادر اینقدر در انتظار این بچه ها بود، گو بعدم گو حالا که اینها نیامدن وصیت میکنم نیان، در تشییعم نیان. گفت تو تشییع مادرم که نیامدن، تو ختم مادرم نیامدن. میخوای خیر ببینی؟ حالا باش تا آینده جوابشو پس بدی، باش تا بچه هات مثل خودت با خودت عمل کنن. محبت میخواید محبت کنید، احترام میخواید احترام کنید، بچه هاتون حرمتتون رو حفظ کنن، جلو بچه هاتون به بزرگتراتون حرمت داری کنید، ادب کنید، یاد بدید به بچه هاتون احترام بزرگتر را چگونه باید حفظ کرد. خب ما تهابو، پیغمبر فرمود تا محبت میکنید 1، تهادو تا به هم کمک میکنید 2، ما چقدر کمک هم دیگه میکنید، چقدر به داده یک دیگر میرسیم. خب حالا شما متدینین که حسابتون مشخصه، عامه مردم رو من عرض میکنم، چقدر به داده یک دیگر میرسن؟ این قدری که دل به سود پول ربا بستیم به وعده خدا نبستیم، این قدری که طمع پول حرام داریم نظر به منفعت حلال الهی ندوختیم، ایمانمونم ضعیفه. تهادو 2، تجتنب الحرام، از حرام فاصله گرفتن 3، واقعا از حرام فاصله گرفتیم که این گرفتاری ها برامون میاد، باغاتمون خشک میشود مال نماز شباست، گرفتاری هامون به خاطر روبه آوردن به مسجده، تجتنب الحرام، و 4 تعد الامانات، امانت دار بودن که بحثش گذشت. بعد پیغمبر فرمود فاذا لم يفعلوا ذلك، اگر این کارا رو نکردید به 2 چیز گرفتار میشید که الانم اتفاق افتاده، ابتلو بالقحط و سنین، خشکسالی و گران شدن قیمت ها. حالا وضع دنیا اینا ظاهر مسئله است، اینا بهانه است، پشت این صحنه حقیقتی نفته. بله اقتصاد جهانی به هم ریخته، اقتصاد جهانی داره چوب کجا رو میخوره؟ جنس ها گرون شده، اینا ظاهر مسئله است. حقیقت کار کجاست؟ بشر کجا رو کم گذاشته که اینجا داره سنگین مالیاتش رو پس میده؟ فاذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا بالقحط و السنین. خب ما منفعت طلبی، منفعت هم میخوایم در خانه خداست، پول هم میخواید در خانه خداست، سلامتی میخواید خدا، عاقبت میخواید خدا، همه چیز در خانه خداست. و نکته دیگر برای ایجاد انگیزه ارتباط با خدا رنج گریزیست. همه انسان ها از رنج و سختی بدشون میاد. بگو عزیزم مگه بدت نمیاد از فقر؟ نکن نماز رو ترک نکن فقیر میشی. فقیر یه وقت میبینی روش فقیره ها. شاید شما تارک الصلات هم بشناسید تریلیاردره، ولی روح فقیره، روح تشنه است. بعضی هم چیزی ندارن ها، ولی روحشون غنیست. میشه همون جوانی که عرض کردم نیمه فلج بود، اومد 10,000 تومان 2,000 تومان خمسشو داد. روح غنیست. سالها قبل من در مسجد النبی یه شب نشسته بودم، یه آقای برادر محترم افغانی با پای نیمه لنگ میلنگند آمد تو، رو صندلی هم به سختی نشسته بود، یعنی نمیتونست درست بشینه. خدا گواه من فکر کردم این آمده کمک میخواد، حالا یا کمک مالی یا یک مشکلی دارد میخواد مثلا ما اگر زمون میاد کمکی کنیم. جمعیتی نشستون، گفتم آقا دیدم سختش نشسته، گفتم آقا اگه کاری دارید من در خدمتتونم. آقا اجازه بدید وقتی همه رفتن من با شما یک کار خصوصی دارم. بیش از یک ساعت این آقا نشست، یه جوانی بود حدود 34-35 سالش بود. همه که رفتن بلند شد آمد بغل دست من، گفت آقا من مقلد آیت الله العظمای سیستانی ام، تا حالا هم سال خمسی نداشتم، آمدم حساب خمسمو بکنی. گفتم چی داری؟ گفت من پام معیوبه، در بالاخره جنگ با روس ها یه تیری خورده بود تو پای این، یه مقداری عصبش آسیب دیده بود، پا نیمه فلج بود. گفت من یه پدر و مادر پیری دارم، مزار شریفن، خانومم و 4 فرزند، یعنی 7 نفر این نانخور داشت. گفتم اینجا چه کار میکنی؟ گفت من دروازه اصفهان دست فروشم. چی داری؟ گفت کل زندگی من در شیراز 350,000 تومان. گفت یه اتاقی اجاره کردیم، چند نفر تو اتاق میخوابیم. گفت من 180,000 تومان سرمایمه، 170,000 تومان تجهیز زندگیمه، یه دوشک دارم، یه زیلو دارم، 4 ظرف دارم، یه فلاکس دارم، همه رو آورده رو قیمت. آیون بترسید از این که روز قیامت این جوان افغانی سر پل صراط بشه میزان الاعمالتون. حرف دیگه برای گفتن ندارید. اینو خدا به من نشون داد که امروز رو منبر بگم حجت به همه تمام بشه. گفتم آقا شما اون سرمایت رو حساب کن، اون وسائل منزلت رو بذار کنار، 170,000 تومان. گفت حاج آقا من تا حالا خمس نمیدادم، همه رو حساب کن. گفتم که البته اینم گفت گاهی اوقاتم سد معبر میاد یک دفعه همین دست اجناس ما رو به تاراج میبرن دیگه. گفت چند بارم تا حالا اینجوری شده؟ گفت از اوائد همین سرمایه 180,000 تومانی دارم زندگی خانوادم و بچه هام و پدر و مادرم رو اداره میکنم. گفتم که آقا اون سرمایه 180,000 تومان، 36,000 تومان خمس اینه، من دست به دست میکنم خورده خورده به پرداز. گفت آقا همه رو حساب کنیم، حالا از ما که فقط نقدینگید، از این آقا اصرار که همش. بالاخره گفت آقا همه رو، گفتیم 350,000 تومان خمسش میشه 70,000 تومان. به این ماه مبارک رمضان قسم، دست کرد تو جیب شلوار کارگریش 70,000 تومان در آورد گذاشت رو میز. گفتم این 70,000 تومان از کجا؟ گو از سرمایم دارم برمیدارم، یعنی سرمایه 180,000 تومانیش که داره میشه 110,000 تومان. گفتم اینو من دست به دست میکنم با تو، حالا آقا تو حسابش میلیون ها پوله، دستش نمیرود خمس ایتام آل محمد رو بده. دارم سراغ دارم آقا 600 میلیارد سرمایه خمس و مسخره میکنه، نمیدهد مسخره هم میکند. آقا این پولو گذاشت، گفتم آقا اینو من دست به دست میکنم ببر بعد بیار بده. همون حرفی که اون جوان نیمه معیوب به من گفت اینم گفت، دقیقا آیون عامل غفلت زدائی مرگه. مردن یادتون نرود، روزی باید بگذارید و بروید. گفت آقا من شاید تا فردا صبح زنده نباشم، دین من را بگیر. اینو پرداخت کرد، گفتم رسید آیت الله سیستانی هم میاد، بیاید بگیرید دیگه. از اون سال ای آقا رو من ندیدم. من اعتقادم این بود که خدا میخواست یه حجتی به من تمام کنه، یه حجتی هم به شماها تمام بشه، که آدم نیمه فلج کارگر غریب بیگانه توی مملکت دیگر اینقدر ایمان دارد به وعده الهی که زیر امر خدا شانه خالی نمی کند. ما به عزیزانم بگیم بابا مگه زندگی خوب نمیخواید؟ رو به خدا بیارید. مگه دوست نداری دختر محترمه وقتی ازدواج کردی خوشی ببینی تو زندگیت؟ از رنج مگر گریزان نیستی؟ پسر عزیز مگر از رنج بدت نمیاد؟ راه گریز از رنج رو به خدا آوردن و فرار به سوی خداست. خب این مطلب رو داشته باشید. حالا من یک سری آثار تربیتی نماز نسبت به فرد و جامعه هم بحث فردای ما که اینها رو بازگو کنیم. یعنی ببینید عزیزان ما وقتی بفهمن تو این نماز به چی میرسن، خودشون میان دنبالش، بفهمن که واقعا این نماز چه خاصیتی برای دنیا و آخرتشون داره. و اینم عرض کنم آیان محترم، بیشتر نقش نماز اول تو دنیاتونه. اول دنیاتون رو تأمین میکنه تا آخرت. اینا رو ما برای عزیزانمون بازگو کنیم. خب روز چهارشنبه است، ما یکی از اصحاب خوب مسجد میگن آقا بعضی از غذایا رو تکرار کنیم. حالا چون چهارشنبه است و امام رضا و روز حضرت است، ما قضیه ابراهیم جیبور رو هم امروز باز برای شما بگیم. حالا سالی یه بار اسم ابراهیم جیبور رو بیارید که قضا و بلاش بخوره تو سر هرچی جیبور بی معرفته، بد نیست. و بعدم بریم در خانه امام رضا. مرحوم آیت الله، آیت الله العظمای بهاءالدینی، حاج آقا رضای بهاءالدینی که از عرفا بود، ایشون در قم فوت کرد، در مسجد بالا سر قبرشون هست. ایشون نقل کردن در شهر ارومیه یه آقایی بود، از متدینین ارومیه بود. این کاروان هر سال تشکیل میداد، مثلا به حد یک ماشین مسافر معین میکرد، عرف مثلا 90 سال قبل توی ماشینی یه عده‌ای رو جمع میکرد، ولی کسانی رو شناسایی میکرد که همروحیه با خودش بودن. خوبا رو گلچین میکرد. من اینم بهتون بگم تو نماز شب یه چی یاد همه تون بدم که گرچه بلدید شما یاد دیگرون بدید. از امام سوال کرده بودن، مرحوم امام خمینی تو نماز شب بعضی‌ها دیدید 40 تا درشت 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 خوبا رو یادداشت میکنن. اللهم اغفر علامه هلی، اللهم اغفر شیخ طوسی، اللهم اغفر شیخ مفید، اللهم اغفر سید مرتضای علم الهدا. بابا بابا چی شد؟ مادرت چه شد؟ فرزندت چه شد؟ امام میفرمودن بین خوباها یه تعدادی از این پا افت زمین خورده ها رو هم یاد کن. داداشت داره ساز شیطون رو کوک میکنه، بگو اللهم اغفر برادرم. بین خوبا یه مقداری از اونهایم که فاصله گرفتن رو بیارید. همه 40 تا علیه السلام رجال عالم اسلام ردیف نکن، خوب و بد رو قاطی کن. چطور تو کاسبی میگید از پاشه، تو نماز شبتون هم از پا بگید، خوب و بد رو بیارید که بدها هم خوب بشن. این آقا هرچی خوب بود ثبت نام میکرد. یعنی آدمایی که خود ایمانشون سست بود و حالا اخلاقا عملا اینا رو اصلا با خودش نمی آورد، یه سالی سالی یه بار می برد مشهد، یه سال داشت گزینش می کرد، به افراد صحبت می کرد، اسماشون رو می نوشت، برنامه ریزی می کرد. یه شب خواب امام رضا رو دید. آقا فرمودن امسال که داری می آی مشهد، ابراهیم جیبور رو هم با خودت بیا. حالا ابراهیم جیبور یک آدم بدنام در ارومیه بود که همه می شناختنش. از اون به قول امروزی ها خلافهای خلاف. این از خواب که بیدار شد گوه آقا این حرف ها یعنی چی؟ شاید این خواب امام رضا به خوابمون نیومده بوده یا شاید این تعبیر ندارد. ابراهیم جیبو رو بیاری مشهد برای چی؟ به خواب اعتنا نکرد. فردا شب دوباره خواب امام رضا رو دید. آقا فرمودن مگر من به تو نگفتم به ابراهیم جیبور هم دعوت کن بیاید؟ دوباره این بیدار شد، فردا هم باز اعتنا نکرد، گالی خوابه واقعیت دارد ندارد احلامون از غاسه نیست، بازم اعتنایی نکرد. شب سوم خواب امام رو دید، امام با عتاب بهش حرف زدن، فرمودن من به تو میگویم ابراهیم جیبور رو دعوت کن، که از وحشت از خواب بیدار شد. دید نه این خواب یه حکمتی داره، سه شب حضرت میان امر به یه نفر میکنن. این روز جمعه بود، رفت یه جایی در ارومیه بود که روزهای جمعه بالاخره مردم جمع میشدن، یه قهوه خانه هم بود که افراد خلاف میرفتن تو اون قهوه خانه. این دنبال ابراهیم جیبور رفت و گفتن تو قهوه خانه نشسته، رفت تو قهوه خانه دید نشسته عده‌ای هم دورشن، گفت سلام علیکم. گفت سلام علیکم. آقا من اومدم از شما دعوت کنم برای مشهد. خب مشهد؟ خب بله. گفت برو آقا راه کاره، کی حوصله مشهد داره؟ آی پول دارا، آی متمکنی، تالا شد یه جوانی که تو گناه غرق بگی اومدم ببرمت کربلا، بردی با امام حسین وصلش کردی و دیگه خوب نشد؟ شما را به خدا قسم کار امام رضا رو کردیم؟ همون دختری رو که شما ده آن نسبت به اومیدید آمدی بگی میخوام یه مشهد، پول یه مشهد بهت میدم، بلیتم میگیرم، جام برات آماده کردم، یه سری برو مشهد، بعدم میگو امام رضا اینو فرستادمش دیگه با خودتون، آدم نشد و برگشت. از امامتون یاد بگیرید، دعوت کنید، شخصیت بدید، جیب برشم امام رضا میفرماد بیارید. گفت آقا برو ما اهل مشهد نیستیم. هی این اصرار کرد، گفت آقا مزاحم کار ما نشو، برو راه کارت. گفت آقا من میخوام ببرمت مشهد. گفت آقا اصلا من پولام همش پولای دزدیه، به درد مشهد نمیخوره که، با این پولا که نمیشه مشهد. گفت آقا شما مشهد مهمان منی، یک ریالم نمیخواد خرج کنی، فقط بیا. دید نه این آقا دستوردار نیست. گفت خب مشهد کی؟ حرکت کی؟ گفت فلان روز فلان جا منتظرت. خب برو میام. روز موعود که رسید یک ماشین باری بوده که همه تو ماشین باری سوار میشدن، حالا اتوبوس امروز نبوده، همه میرن تو بار این ماشین بزرگ سوار میشن و آماده لحظه حرکت. یه دفعه آقای ابراهیم جیبور هم میاد، یا الله، از ماشین میاد بالا، همه این مؤمنین و متدینین جا میخورن، او ای کجا اومد؟ رو میکنن به اون آقای حاجی رئیس قافله، میگن مرد حسابی این کجا داره میاد؟ گفت من اینم دعوتش کردم. گفتن چون بی خود کردی دعوتش کردی، این جیبوره دیگه، ما خواب نداریم، خوراک نداریم، این روز روشن خونای مردم رو لخت میکنه، حالا شده همسفر ما. بالاخره اینم هیچی نگفت، چون مأمور از طرف حضرت بود، هر کی را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. ماشین را افتاد، حالا زائرام خورد تو ذوقشون، همه ناراحت. اینا حرکت کردن، از ارومیه آمدن در منطقه چیزر که محله ترکمن نشین بود، تو گردن ترکمن ها را رو بستن. بعضی از دزدهای ترکمن ریختن وسط جاده، جاده هم خاکی بوده، مسلح میریزن تو جاده و رئیس ترکمن ها با اسلحه از ماشین میاد بالا و یه کیسه ای دستش بوده، میگه هر کی هر چی داره با زبون خوش بریزه تو این کیسه، پولاتونو بریزید. خب تفنگ و بیابان و جان تو خطر، همه رو خلع سلاح میکنن. رانندم بیچاره پول داشته، پولای راننده رو میگیرن، بعدم میگن حرکت کنید برید. اینا حرکت میکنن، یه مسافتی که میرن جلو راننده ماشینو میزنه کنار، میاد پایین، شروع میکنه زار زار گریه کردن. میگن آه چه تو گریه میکنی؟ میگه بدبخت شدیم، پولای منو برد، پولای شما رو هم برد، ما دیگه این ماشین با ایواز تو جاده میمونیم، هممون تلف میشه. ابراهیم جیبور میاد میگه که آقا شما چقدر ازت بردن؟ میگه من مثلا 15 ریال 15 قرون. میگه پولتون. میگه همتون بیاد، هر کی ازش پول بردم میگم چقدر بوده، یکی میگه من 10 قرون بردم، یه 10 قرون تو. به عیسی قافله میگه من اینقدر بردم، یه این پول تو، این پول تو، این پول تو، این پول تو. آخر کار میگه اینم پول خودم، میذاره تو جیبش. میگن این پولا رو از کجا آوردی؟ میگه رئیس ترکمن آب وقتی پولای همه رو گرفت از ماشین آمد بیاد پایین، تو یک لحظه پولاشو زدن. این آب دزدن به این میگن آب. دزد که از دزد بزند شاه دزده. گفت تو یک لحظه پولا رو زدم که خودشم نفهمید. یک دفعه اون رئیس قافله یادش آمد به خواب امام رضا. ای قربانت ای امام رؤوف که حواست به زائراتم هست، نمیخوای اینا ضرر کنن پولاشون از کف بره، در این حالی که میخوای این دزدی که داره بیراه هم میره بیاد وصل بشه. آقای ابراهیم جیبو رو کشید کنار، گفت میدونی چرا من اومدم دنبالت؟ گفت نه. گفت امام رضا منو فرستاده بود. گفت امام رضا؟ گفت بله. گفت من 3 شب خواب آقا رو دیدم، هر 3 شب میگفتن ابراهیم جیبور رو بیار. گفت امام نام من را برد؟ گفت آری. زد به سر خودش، گفت ای وای بر من ناقابل که امام نظر به من داره، من اینطور دور. آیون جوانهاتون، جوانهایی که دارن از دست میرن را آشنا کنید با اهل البیت. تو حدیث قدسی داریم خدا میفرماد اگه بنده های بد من میدانستن که چقدر ما منتظر برگشت اینها هستیم از شوق میمردن. آیان از اون منطقه تا مشهد میگن این ابراهیم جیبور زار میزد، گریه میکرد، از گریه او همه گریه میکردن، از حال او همه حال پیدا کردن. رسیدن مشهد به رئیس کاروان، گفت این لباسای من قابل این نیست که بره تو حرم امام رضا، من لباسام هم اشکال دارم، یه دست لباس بخرید از پول حلال به ام بدید. یه مقدار پول دزدی هم پیشش بود، مشهد داد به فقرات صدقه از طرف صاحبانشون. با یه لباسی که براش خریدم رفت تو حرم امام رضا. میگن حالی که این ابراهیم جیب برداشت دیگرون قبطش میخوردن، بعدم دیگه مشهد مان، گفت دیگه من به ارومیه بر نمیگردم، من همینجا خدمت امامم تا بمیرم. السلام ای شهید خراسان، ای پناه همه بی پنان. آقا قربان لطفت نظر به جیب برداری، ای پناه همه بی پناهان، تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسر رضایی. بگیم آقا جان زهرا و جان جوادت، وقت مردن کن از ما ایادت، ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان، حاجتمندا، ای رضا جان، ای رضا جان، گناهکارا، ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان.